یقین یا سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. روح یقین یا سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. سردار خنده علی حق و نعل حق، سردار خنده علی حق و نعل حق.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بینندگان عزیز و بزرگوار برنامه ماه ولایت، سلام میکنم به روی ماهتون، وقت اوقاتتون بخیر باشه. انشاءالله هر کجای این کره خاکی که هستید سالم و سلامت باشید. با افتخار از این ثانیه ها و لحظه ها با ماه ولایت خدمتگزار شماییم. ساقی شبیه ساقی کوثر نیامده، جز او کسی به جای پیامبر نیامده، جز او برای فاطمه همسر نیامده، از کعبه جز علی احدی در نیامده، یعنی کسی به پاکی حیدر نیامده. هر کس غلام فاطمه شد در پناه اوست، شاهی که عرش دوش نبی جایگاه اوست، در معرکه سلاح نبردش نگاه اوست، این گیسوی سیاه که تنها سپاه اوست، بر شانه‌اش سیاهی لشکر نیامده. اولاد مرتضی همه ذاتن مطهرند، قرآن ناطقند و شفیعان محشرند، خدام عرش گوش به فرمان حیدرند، شاهان روزگار غلامان قنبرند، دوروبرش که قحطی نوکر نیامده. ابروش وقت جنگ کم از ذوالفقار نیست، دنیا به جنگش آمده و بیقرار نیست، در مکتبش ضعیف کشی افتخار نیست، مولا که در مبارزه اهل فرار نیست، این کارها به فاتح خیبر نیامده. هرگز نمی شود علم عشق سرنگون، هرگز نمی شود علم عشق سرنگون، عشقش کشیده است دلم را به خاک و خون، پایان کار عاشق او چیست جز جنون، او گرد خاک پای علی شد که تا کنون، سردار مثل مالک اشتر نیامده. گرچه نبی نبود وصی نبی که بود، مسند نشین بی بدل این اریکه بود، گرچه نبی نبود وصی نبی که بود، مسند نشین بی بدل این اریکه بود، مردی که همسرش به ملائک ملیکه بود، باید خدا شوی که بفهمی علی که بود، کاری که از بنی بشری بر نیامده. بر راه کفر صد زده دیوار تیغ او، اصلا هدایت است فقط کار تیغ او، هو حق علی مدد همه از کار تیغ او، دیدیم هر که رفته به دیدار تیغ او، با سر فرار کرده ولی بی سر آمده. آقای من استاد در فنون نبردی ابو تراب، استاد در فنون نبردی ابو تراب، فرمان روای کشور دردی ابو تراب، حتی به مور ظلم نکردی ابو تراب، گویم هزار مرتبه مردی ابو تراب، با تو هزار مرد برابر نیامده. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه.
پانزده روز شاب آسمانی، ذی‌الحجه روایتگر وقایع بزرگی که تاریخ سازی کرده. 22 ذی‌الحجه تا توطئه علیه جان پیامبر. علی جانشین پیامبر بعد از رسول خدا. پیامبر را باید به قتل برسانید. این بهترین انتقام است. به اذن خدا و به دستور پیامبر توطئه آنها خونسا شد.
علیان ولی الله تموم هستی ما یا مولا امام آسمون یا مولا امیر عرش اعلا یا مولا یا مولا یا مولا علی جان مولا علی جان
حقان یقین داد عزت بر زمین یا امیر المؤمنین تو گل پیغمبری از همه خوبان سری هم نشین کن سری هیدری تو هیدری گل خوش رنگ و بو دل گرفته با تو خو این جهان و آن سرا از تو دارم آبرو از همه دل کنده ام با ولایت مونده ام بس که آقای علی من ز تو شرمنده ام مرغ دلم توی ایوان نجف توی ایوان نجف یا علی مرتضی عیدیم را کن عطا میهمان تو شوم من در ایوان طلا
بله دوستان بیننده همونطور که اطلاع دارید ما هر شب بخشی از برنامه خودمون رو اختصاص دادیم بخشی ابتدایی برنامه خودمون رو اختصاص دادیم به آیات کلام وحی و در حقیقت از قرآن کریم بهره مند میشیم و برنامه خودمون رو متبرک میکنیم به این آیات نورانی خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید من به شما این نوید و مژده رو میدم که شما یکی از برنده های با سعادت و خوشبختی هستید که محبت امیرالمؤمنین رو دارید. اولین نکته بابت سعادتمندی و خوشبختی این هست و نکته دوم این که بیننده برنامه ماه ولایت هستید و از طریق سامانه پیام کوتاه 301203 و از طریق شماره واتساپ و تلگرام و از طریق پویش من قدیریم و پویش زیارت نیابتی و از طریق شماره تلفن این فرصت رو دارید با ما تماس بگیرید به ما پیامک ارسال بکنید برای ما فیلم ارسال بکنید تصویر بچه‌هاتون رو بگیرید ارسال بکنید کافی خودشون رو معرفی بکنن و بگن که من قدیریم همین کفایت میکنه ما اسم شما و شماره شما رو یادداشت میکنیم ذخیره سازی میکنیم و به قید قرعه به 8 نفر از شما عزیزان در شب آخر این برنامه یعنی شب آخر ماه ذی‌الحجه به نیت امام هشتم علیه السلام حضرت شمس شموس علی ابن موسی رضا علیه السلام در حقیقت هدایای نفیسی رو تقدیم میکنیم که یک تربت اعلای سید الشهدا خواهد بود به انضمام یک هدیه مادی تربت اعلای قبر مطهر آقا سید الشهدا که به نظرم هدیه بسیار ارزشمندیه من یادم نبود تا حالا بگم امشب 2 تا نکته یادم الان اومد میگم خدمتتون یکی این که در حقیقت آقای الفت یادتون باشه یه دونه از این تربت ها به منم بدین. نکته دوم این که شما امشب اگر دوست دارید نثار علی ابن مصر رضا علیه السلام صلوات بفرستیم، چقدر خوبه. من خاطرم نبود ما ولی نعمتمون آقا علی ابن مصر رضا علیه السلام هستن و خواهر بزرگوارشون بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. من پیشنهاد میکنم دوستان در اتاق فرمان اگر مخالفتی ندارن به من اطلاع بدن، تایید کننده محترمم نای الفت، که اگر موافق باشید ثواب برنامه امشب رو هدیه بکنیم به روح عزیز و بزرگوار آقا جانمون امام رضا علیه السلام و خواهر بزرگوارشون بانوی شهر کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. علل خصوص دوستان از اتاق فرمان اشاره میکنن که یک مریض منظوری داریم که براش دعا بکنیم. دعا میکنیم برای شفای همه مرضای جامعه مؤمنین و محبین امیرالمؤمنین. دعا میکنیم برای ازدواج جوانها در این ایام شادی اهل بیت. دعا میکنیم برای مرتفع شدن مشکلات اقتصادی مردم. دعا میکنیم به سلامتی اون کسانی که تلاش میکنن برای اعتلاء فرهنگ آقا جانمون امیرالمؤمنین سلام الله علیه. دعا میکنیم برای سلامتی اون کسانی که تلاش میکنن این جمهوری، این مملکت امام زمان، این کشوری که داعیه دار محبت امیرالمؤمنین هست پرقدرت، استوار و مانا بماند و بتواند بایستد در منطقه‌ای که در حقیقت پر است از اتفاقات و مسائل مختلفی که امنیتش رو در حیطه خطر قرار داده. دعا میکنیم برای سلامتی همه محبان امیرالمؤمنین، علل خصوص مرزایی که از دوستان و محبان و دودمان امیرالمؤمنین علیه السلام هستن. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. تماس بگیرید، پیامک بزنید. نکته مهمی که باید یادآوری بکنم اینه که امشب ثواب برنامه‌مون رو هدیه میکنیم با آقا جانمون امام رضا علیه السلام و خواهر بزرگوارشون کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. آقا سید فیلم بردار عزیزمون چند تا صلوات امشب؟ یه عدد خوب بگو. 110 تا. مرد حرفش یکیه دیگه. آقا احمد آقا 240 تا. آقا احمد آقا دیگه نوبت شما باشه. اصلا آقا این 110 240 الان باید بری بالاتر. 240 بالاتر. آها رو حرف احمد آقا حرف نمیزنه، میگه 240 تا. بچه های اتاق فرمانم تعداد صلواتشون رو به من بگن. میخوایم نثار امام رضا و خواهر بزرگوارشون کریمه اهل بیت صلوات بفرستیم. بچه های اتاق فرمان صداشون یه خورده میاد اما شما تو گیرنده هاتون نمیتونید صداشون رو بشنوید. من میخوام یه دو بیتی بخونم همه صلوات بفرستیم. دارد دل ما راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر، بر بانوی با کرامت قم صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بر شاه خراسان صلواتی دیگر. اللهم صل علی محمد. بله خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. الهی فداتون بشم، الهی قربونتون برم. بیننده های عزیز و مهربان و بزرگوار در هر کجای ایران عزیز که هستید، فارسی زبانان محترمی که در جای جای این جهان برنامه ماه ولایت رو به تماشا نشستید، امیدوارم که سالم باشید، سلامت باشید، پر رزق و روزی باشید. بهترین اتفاقات ممکن، بهترین های روزگار بدرقه ثانیه ها و لحظه هاتون باشه. قرائت میکنیم آیه 8 از سوره مبارکه بینه رو، صفحه 599 قرآن کریم، این مصحف شریف رو باز میکنم و در ابتدای صفحه آیه 8 سوره بینه رو برای شما گرامیان تلاوت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهای جاویدان بهشتی است. جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. این نکته بسیار مهم است. پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهای جاویدان بهشتی است که نهرها از پای درختانش جاری است. رضی الله عنهم و رضوا عنه. هم خدا از آنها خوشنود است و هم آنها از این مقام والا. ذالک لمن خشی ربه. برای کسی است که از مخالفت پروردگارش بترسد. این آیه مبارکه اشاره به مقام رضوان داره. صاحب مقام رضوان آقا جان ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستند و رضوان هم اشاره به دوستان امیرالمؤمنین داره که در این مقام رضوان انشاءالله جای خواهند داشت. یه دعا بکنم، دعا میکنیم، دو تا سه تا دعا اجازه بدید بکنم. دعای اول این که دعا میکنم که انشاءالله همه ما جزء این کسانی باشیم که در مقام رضوان نزد امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم نشین باشیم. الهی آمین. یه دعای دیگه میکنم، دعا میکنم به حق امیرالمؤمنین خدا به همین زودی های زود به شما این امکان رو بده که زائر نجف اشرف باشید. دعای سوم، دعا بکنیم برای عاقبت به خیری. خیلی مهمه. امام صادق علیه السلام سفارش کردن به این خواندن این دعا در دوره آخرالزمان: یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خدایا ما رو بر اون دین خودت، بر اون دین حقیقی خودت، بر اون دین استوار خودت استوار قرار بده. و دعای آخر، دعا میکنم، این دعایی که خودم دوست دارم، اگر شما زحمتتون نیست برای من الهی آمین بگید، اگه خودتون دوست دارید در این دعا مشارکت بفرمایید برای خودتون و به نیت خودتون هم الهی آمین بگید. این دعاییه که مطلوب خودمه و خودم خیلی دوست دارم. خدا رو به حق امیرالمؤمنین قسم میدیم، از کرامت خدا اگر به حق امیرالمؤمنین قسمش بدیم بعیده که دعای ما رو مستجاب نکنه. خدا رو به حق علی قسم میدیم که مرگ ما رو تو مجالس روزه امام حسین علیه السلام قرار بده. آیه 8 از سوره مبارکه بینه رو با هم تلاوت میکنیم، برمیگردیم، با افتخار در کنارتون خواهیم بود.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهای بهشت جاویدان است که نهرها از زیر درختانش جاری است، همیشه در آن میمانند. هم خدا از آنها خوشنود است و هم آنها از خدا خوشنودند. و این مقام والا برای کسی است که از پروردگارش بترسد.
بر همه شما مبارک. امروز یه وضعیتی داریم تو برنامه، جای همه شما خالی، اصلا خبر ندارید از پشت صحنه، ولی اینجا خب خیلی اتفاقات خوبی رقم خورده و داره رقم میخوره. داستانهای خوبی پیش اومده که دعا میکنیم ختم به خیر بشه. ممنونم از این که همچنان ماه ولایت رو به تماشا نشسته اید. چقدر خوبه که برای بچه ها هر آنچه که میتوانیم تلاش بکنیم در راستای اینکه در حد توانمون برای همون بضاعت کودکی خودشون با محبت و ولایت امیرالمؤمنین آشنا بشن. انواع بازی ها، انواع قصه ها، انواع اتفاقات میمون مبارکی که در این حوزه میتونیم با خلاقیت و ابداع و نوآوری و بارش فکری در حقیقت به منصه ظهور و بروز اونها رو برسونیم و تلاش بکنیم برای اینکه یک ارتباط بهتری با این معانی و معارف چون عالم و دنیای کودکی خودشون ارتباط برقرار بکنن و این ارتباط شکل بگیره. پدر مادرها میتونن همین شبی که بچه‌ها دارن میخوابن، این کتاب داستان‌هایی هست که پیرامون موضوعاتی است که پیرامون محبت اهل بیت هست، داستان‌هایی هست که از انبیا هست، داستان‌هایی هست که از اوصیای خدا هست. میشود اینها رو برای بچه‌ها تعریف کرد. ما میتوانیم یک مقدار خلاقیت بهش بدیم، یه مقدار میتونیم به قول خودمون رنگ و لعابش رو بهتر بکنیم، یه مقدار صدا سازی بکنیم، یه مقدار تصویر سازی براش ایجاد بکنیم، یه مقدار توصیف بکنیم شرایط رو. با همین قصه گفتنها، با همین مراوده های در دوران کودکی، خیلی از بچه های ما محبت امیرالمؤمنین تو دل و قلوبشون نقش میبنده و به یادگار خواهد ماند. پیغمبر اکرم فرمود که، قریب به مضمون عرض میکنم، ان شاءالله کسی به من خورده نگیره، پیغمبر اکرم فرمودند که در دوران کودکی وقتی چیزی در حافظه بچه ها ثبت و ضبط میشه، مثل اثری است که بر سنگ باقی میمانه و به این راحتی از بین رفتنی نیست. چقدر خوبه که تو این فضا تلاش بکنیم، یک آفرین و باریک الله و ماشاءالله بگیم به کسانی که در حوزه کار کودک هستن و در راستای اطلاعی فرهنگ امیرالمؤمنین قدم برمی‌دارن. یه خدا قوت هم میگم به همه بروچه‌های پشت صحنه برنامه ماه ولایت و متشکرم از شما بیننده‌های عزیزم. صحبت از کودکان شد، پویش من قدیری هم بخشی هست که الحمدلله مورد استقبال شما واقع شده. از شما خواهش کردیم که با تلفن همراه خودتون از بچه‌هاتون فیلم برداری بکنید و کافی هست که بچه‌هاتون خودشون رو معرفی بکنن و بگن که من قدیریم. یک نکته دیگه هم که یادم اومد این هست که شعرهایی که پیرامون موضوع اهل بیت هست و کودکان هست، الحمدلله کتابهاش تو کتاب فروشی ها متعدد هست. خیلی بهتر از اینه که شعرهایی که محتوای چندانی ندارند انتخاب نشوند و شعرهایی که مضامین عرفانی دارند، مضامین در حقیقت محبتی دارند، در راستای اطلاعی فرهنگ محبت بچه ها هست، از اون مضامین استفاده بشه. به نظرم اتفاق میمون مبارکی است. من دوربین رو اشتباه گرفتم. متشکرم از اینکه همراه ما هستید. پویش من قدیری هم رو با هم میبینیم، برمیگردیم، با افتخار در کنارتون خواهیم بود.
علی تکیه‌گاه عالم، علیون پناه دنیا، امید تاها، علی آسمون زهرا.
به نام خدا. سلام، من نویه سلیمانیان هستم. از همه را میخوام براتون یک شعر بخونم. یه دل دارم هیدریه، عاشق مولا علیه، من این دل رو نداشتم، از تو بهش برداشتم. خدا به من عیدی داد عشق مولا علی. علی علی یا علی، علی علی یا علی، عید قریب مبارک. من شبین هستم، پیشاله از قوم. عید قریب رو به همه شما بینندگان تبریک میگم. من قریب هستم، خدافظ.
من مریمم از همدان. ما هر سال عید قدیر به خونه مادر بزرگم میریم که مادر بزرگم از سیده، در اونجا با ما خیلی خوش میگذره. من از همینجا عید قدیر رو به همه سیده ها مخصوصا مادر بزرگم تبریک میگم. من قدیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سر، من عید قدیر رو دوست دارم و به شما بزرگان تبریک عرض میکنم. امام علی علیه السلام سرور ما شیعیان است. مادر و پدر من در روز عید قدیر به من عیدی می دهند. من قدیریم، من قدیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عید قدیر پیامبر، گفتار به هر وقت گذر، هر حاجی و هم سفر، علی که بهترینه، امام اولینه، این علی مهربون، رهبر مسلمینه، جان علی جان منه، خون علی خون من، دشمن او دشمن من، دوست علی دوست منه.
علی تکیه‌گاه عالم، علیون پناه دنیا، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا. علی تکیه‌گاه عالم، علیون پناه دنیا، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهرا.
Thank you. تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیا، نه فقط امید تاها، علی آسمون صحرا، علی تکیه گاه عالم، علی اون پناه دنیا، نه فقط امید تاها، علی آسمون صحرا.
سلام، من هانیم. مامان و بابام میخوان روز عید قدیر برام یه جایزه بگیرن. یکی از این دوستای بابام ما رو دعوت کرده جشن، اونجا میخوایم بریم شام بخوریم، جایزه میخوایم بگیریم. تازه عید همه شما مبارک. من قدیریم، خدافظ.
عید قدیر شد، همه با هم میریم خونه سیدا، خونه سیدا روبوسی میکنیم، عید قدیر میریم مبارک بهشون، کارو رو میریم کلی بهشون از بازی و سلام و احوال میدیم و کلی بهشون جایزه میدیم و کلی شادی میکنیم. من قدیدیم.
بگو
قدیدیم.
بلند بگو
قدیدیم. گفتم
بارکلا.
سلام، من زینب هستم. ای چی بود؟ من زینب هستم.
بله، خیلی متشکرم از اینکه با ما همراهی میکنید دوستان خوب بیننده. افتخار میکنیم به همراهی شما و خوشحالیم از اینکه مهمان نگاه مهربان شما هستیم. ماه ولایت از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میشه. نمیدونم الان ساعت دقیقاً 20:35 دقیقه هست وقت تهران و شما به صورت زنده برنامه ما رو به مشاهده و تماشا نشستید. الهی که این چشمان شما منور بشه به زیارت مسجع نورانی و پرفروغ حضرت علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. مهمان داریم بسیار عزیز، بسیار دوست داشتنی، بسیار بزرگوار، از کارشناسان برجسته رسانه، از حجت الاسلام المسلمین جناب استاد سعیدی. سلام علیکم، ارادتمندم، اسعد الله ایامکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون، ان شاء الله که توفیق بندگی و عبادت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم هممون انشاءالله. تبریک میگم ایام ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به همه تبریک عرض میکنم. انشاءالله خداوند ما رو عاشق، عارف و عامل نسبت به اهل بیت علیهم السلام قرار بده.
شب دومی هست که افتخار داریم در محضر شما هستیم. حالتون چطوره؟
غرق نعمتی. شکر. الهی آمین.
با این مقدمه بالعمد شروع کردم که بگم شب دومی می‌خواستم ببینم که پاسخ شما به این حالتون چطوره. همچنان اون جواب شب اوله، ولی دیدم که شما خیلی ثابت قدم.
الهی شکر. خدا همینه. غیر از شکر نباید گفت. خدایا به داده‌هات شکر، به گرفته‌هات که حکمتته اون هم شکر. الهی در همه حال شکر که فرمود و این شکرتم و ازیدن نکن.
چقدر هم مهمه جناب سلطانی. اگه آدم شکر بکنه، بعضی ها میگفتن شکر نعمت نعمت هست عفو میکنه. اما از آجای قرائتی بزرگوار میشنیدم که لئن شکرتم لازیدن نکم اشاره به این معنی داره که خودت زیاد میشی، خودت بزرگ میشی. احسن بر شما. خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. میخوایم امشب در تو موضوعات مختلفی از شما بپرسیم و یاد بگیریم. اگر اجازه بدین من یه مقدمه عرض بکنم و یه سوال از محضر کنم. محبت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، همونطور که محضر شما درس پس میدم، هممون میدونیم که ریشه در جان و خون و رگ و پوست ما داره و بسیار حائز اهمیت هست که با این جان، با این بدنی که در اون قلب میتپه و در اون قلبی که محبت امیرالمؤمنین رو داریم چه میکنیم؟ اعضا و جوارح ما چه اعمالی رو انجام میدن؟ با این زبان چه چیزهایی میگوییم؟ ولی یک بزرگی نکته جذابی میگفت که من ازش شنیدم و به خاطرم مونده. میگفت ما دوتا به قول بر بچه‌ها که کامپیوتر خوندن اینپوت داریم، دو تا درگاه ورودی داریم، دو بخش داریم که اطلاعات وارد میشن، وارد این سیستم پردازش اطلاعات میشن که اگر بتونیم انسان رو در این حد در حقیقت بهش بپردازیم، یکی گوش و یکی دهان. البته ایشون به چشم هم اشاره میکرد. فکر میکنم البته باید برای این منظور ورودی‌های متعددی رو در نظر گرفت و می شود که با نگاه بسیط‌تری به این مهم نگاه کرد، ولی فکر می‌کنم که این دو خیلی مهمه که چه می‌شنویم، حتی چه می‌بینیم و چه می‌خوریم، چه تناول می‌کنیم. امشب می‌خوایم در رابطه با حلال و حرام از شما بپرسیم. این که این لقمه حلال، این لقمه‌ای که سعی می‌کنن پدر و مادرها در حقیقت با عرق جبین به دست بیارن به سختی و بچه‌های محب امیرالمؤمنین بار بیاورن، آیا تأثیری در این روند تربیتی دارد یا نه؟
خب ما هم جسم داریم هم روح. خب این که دیگه مشخص. اما بسیاری از مسائل معنوی و روحانی ما تابع مسائل جسمانی مونه. مثال براتون بزنیم که مقدار مطلب روشن بشه. همه نماز است و حضور قلب در نماز دیگه، حواس جمعی تو نماز و رو به سوی خدا بودن. حالا یه ذره با هم رساله باز بکنیم، نگاه بکنیم. رساله نوشته جلوی در باز نماز نخونید، جایی که چیزی نوشته نماز نخونید، مثلا توجهتون جایی که شلوغه نماز نخونید، جایی که موقعی که خیلی گرسنه اید تشنه اید اینا نماز نخونید. یعنی اینا همه عوامل ظاهری و دنیایی و به بدن ما ربط داره ها، ولی میگه اینا اون حضور قلب تو از بین میبره، تأثیر گذاره روی هم دیگه هستن. وقتی توی جای شلوغی کسی رد میشه، حرف میزنه، نگاه میکنی، حالا امروز ما میگیم مثلا ممکنه تلویزیون حواس آدم پرت کنه، رو به تلویزیون وایسی مثلا نماز بخونی، اینا اون روح نماز رو از بین میبره، اون حضور قلب رو که یه مسئله معنوی است از بین میبره. نمیتونی حواستو جمع بکنی. بله یه اولیاء الله هستن، حالا اونا بحثشون سواست، ولی اون استحبابات نماز ما برای ایجاد حضور قلب باید یک مقدمات دنیایی و جسمی رو فراهم بکنیم. تو نمازت عطر بزن، لباس تمیز بپوش، لباس مخصوص نماز داشته باش. شونه کردن سر، نمازی که با سر شونه کرده باشه تفاوت داره از حیث ثواب با سر همینجوری باشه. این ریزکاری ها پس جسم ما روی روحمون خیلی اثر میذاره. خورد و خوراک ما هم همینه. من مثال نماز رو زدم که قشنگ از حیث احکام برامون منقح بشه. روح ما هم تابع یک سری مسائل جسمی هست. دیدید یه وقت ما میگیم سنگین شدم، نمیدونم چمه، گاهی شاید پیشم بیاد و اینها، نمیدونم چمه. یه وقت کنار یکی میشینی که آدم درستی نیست، کنار یکی کسی میشه که روحش خبیثه، میبینی نمیدونم چمه، حالم خوب نیست. میری یه جا حرم اهل بیت علیهم السلام، میری کعبه کنار خانه خدا، میری احساس پرواز میکنی، ما جسممون یه جایی قرار بگیره، توی مکان قرار بگیره، تأثیر میذاره روحیاتمون. بله. خیلی موقعا آدم کنار حرم که قرار میگیره، اصلا برخص حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام، احساس پرواز میکنه.
آجا به نکته حال دیگه خوبی اشاره کردیم. من حس میکنم که این نکته رو باید به فالنیک گرفت. ما امشب خیلی بداهه، یعنی کاملا برای بچهای پشت صحنه میدونم و دوستان خوب بینندم در حقیقت مطلع شدن که کاملا بداهه و بدون پیش زمینه نیت کردیم که امشب صلوات‌های رو تقدیم بکنیم به حضرت علی ابن موسی رضا ولی نعمت ما ایرانی ها و خواهر بزرگوارشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که این نکته که شما از علی ابن موسی رضا علیه السلام در حقیقت فرمودیم من رو یاد این موضوع انداخت و نیت کردیم اگر برنامه‌مون ثوابی داره تقدیم بکنیم به حضرت شمس و شمس و خواهر بزرگوارشون. چند تا صلوات آجا به نیت شما بنویسیم؟
14 تا شو به نیت من بنویسیم.
آجا کرامت شما بیش از اینها باید باشد. 14,000 تا رو بنویسیم.
14,000 تا رو بنویسیم.
آجا هایی فعیدی ما پریشب مهمان داشتیم آقای دکتر حسینی، من بیننده ها میدونن شوخی میکنم، یعنی سعی میکنم مزاح بکنم، به هر حال جو برنامه خیلی سنگین نباشه، شب عید هست و ایام عید ولایت هست. من هم طوری به مزاح گفتم، گفتم که آقای دکتر ما هر شب داریم صلوات میفرستیم، امشب چند تا به نیت شما بنویسیم؟ 1,000,000، 2,000,000. ایشون گفت 5,000,000. گفتم آقای دکتر تا آخر عمرت دیگه صلوات نفرستی مازم کفایت. آره خیلی، گفتم واقعا دارید میگید؟ جدی دارید؟ من واقعا متحیر شدم. گفت آره میخوام شروع کنم 5,000,000 صلوات. حالا آقا ما مهمان 5,000,000 داشتیم، شما با این احتساب
من با 14 تا شروع میکنم.
با 14 تا شروع میکنم. خیلی خوب. پس 14 تای لا چی بهش میگن بدون انتها.
درسته. آره. انشالله. انشالله شروعش باشه.
آره مرسی از شما. عرض میکنم که میفرمودید حضرت علی بن موسی رضا.
بله. پس عناصری مثل عنصر مکان تو حرم بودن، عنصر زمان، سحر آدم چه حال خوشی داره، عنصر زمان بدن آدم بلند میشه یه دو رکعت میخواد نماز بخونه، حال هوای سحر و خلوت کردن با خدا یه حال و هوای دیگه. ماها تأثیر گرفته از زمانها و مکانهای مختلفیم. تو روایاتمون داره موقعی که بارون میاد زمان استجابت دعاست، یعنی اون زمان فرق میکنه. موقعی که عقد خونده میشه زمان استجابت دعاست. بین اذان و اقامه دلتون رو متوسل کنید به خدا نزدیک بشید. اینه که داریم میگیم، یعنی تمام عوامل بیرونی رو ما تأثیر میذاره. همه رو مثالهای مثبتش رو زدیم.
بله.
منفیش هم همینه، یعنی وقتی لقمه حرامی وارد شکم بشه، خدایی نکرده خدایی نکرده، وقت میشه لهم آذان و لا یسمعون بها، وقتی که گوش نمیشنوه باورمون بشه که روایت خیلی معروفیه که وقتی جلوی حضرت ابا عبدالله علیه السلام ایستادن و حضرت براشون حرف زد، من یه سوال دارم، هر کدوم از ماها میگیم آقا فلان منبری حاج آقا رو دیدی؟ من اونو دوست دارم. اون میگه نه بابا فلانی رو ندیدی، من اینو دوست دارم، فلانی قشنگ حرف میزنه. میگه نه بابا حاج آقا فلان زمان گذشته اینجوری. همه این حاج آقا رو جمع کنیم خاک پای ابا عبدالله علیه السلام میشن. نه بخوند ابا عبدالله علیه السلام صحبت میکنه، رساتر از او صحبت میکنن، قشنگتر از او، بهتر از او صحبت میکنن. به خدا اینجوری نیست، او در همه چیز کامل است ابا عبدالله علیه السلام. پس چرا وقتی حرف میزنه قبول نمیکنن؟ واقعا حضرت ابا عبدالله علیه السلام علیه بالله نقصی در گویش حضرت است یا نقصی در شنیدن شما مخاطبین؟
اجازه میدید من این نکته بگم؟ کلام شما شکر میگفت نفس مسیحای سید الشهدا اگر به کسی بخوره مگه میشه تأثیر نذاشت؟ یه جمله که شما گفتین که رفقای من میگه حاج سعیدی میگفتش که اتفاقا شما از منبری ها مثال میزد، میگفت اگه بری با فلان منبری حرف بزنی موعظه شخصی به تو بکنه، میگفت اگه دوستش داشته باشی و محبتش در دلت باشه قطعا ازش میپذیری، حتی اگر اون موضوع سخت بودید. که بزرگان ما به بعضی از حالا به قول خودمون لاتولوتای زمان خودشون گفتن که فلانی بیا از این کار دست بکش، فلان زاهد تهرانی، فلان کس، فلان کس، به قول شما برقا برگشته، یعنی با همین نفسه دلست. نفس روزخون امام حسین تأثیر داره دلست. چه برسد به نفس مسیحایی خود سید
خودشه.
پس اینجا اگر نفس سید الشهدا در بر اهل کوفه در حقیقت تأثیری نمیگذارد یک علامت سوالی
داره. علامت سوال هست. چرا؟ او که گمس وجود را طلا میکند نفسش، پس چرا این اتفاق میفته؟ خود حضرت فرمودن پناه بر خدا، ملعت بطونهم من الحرام، شکمشون از حرام پر شده. بله وقتی شکمی از حرم پر شد، تو روی امام زمانش، تو چهره مبارک ابا عبدالله علیه السلام آرزو داریم یک شب به خواب یک لحظه ببینیم جمال مبارکش. تو روش ایستادن، نگاه کردن، حضرت حرف زد، نپذیرفتن. یه نکته مهم میفرمودید، محبت. اینا گفتن بغضن لعبیک، بغض داریم. حالا چند تا عامل میشمرن نسبت به اون چیزهایی که نسبت به ابا عبدالله علیه السلام اینها منعطف نشدن و اون هدایت درشون اثر نذاشت. یکیش همین بغض حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود که سد میشه برای فهم، تفرق فهم، اسلام پاره پاره میکنه فهم آدمو. وقتی کسی بغض امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره، هیچ درکی نداره از حقیقت. اما زنده باد اون ذهنی که محبت علی آمد جلو، وقت میفهمه، اون وقت درک میکنه. برگردیم به بحث خودمون، بحث حروم خوری بود. این حروم وقتی توی شکم اومد اثر میگذاره، مثل همونی که مثبتاشو مثال زدیم، زیارت ها و اینا رو مثال زدیم، چجوری حال خوشی پیدا میکنه. تو روایات ما مشابه های دیگه هم داریم. شهد و شیرینی عبادت گرفته میشه از کسی که مورد پناه بر خدا آق والده این قرار میگیره. پناه بر خدا، یعنی میبینه دیگه عبادت، نمازش، روزش براش اذیت کننده است، دیگه کیف نمیکنه، بعدش میاد واقعا از آن که میشه، روزه رو خوشش نمیاد، از عبادت و بندگی خدا حالش گرفته میشه. این مال کسیه که من اینی که میگم پناه بر خدا خیلی خطرناکه. من روایاتش رو دیدم، اصلا سبک روایاتی که یهو میرسه به مسئله پدر و مادر، یهو لسانش عوض میشه، لسان خطرناکی میشه نسبت به کسی که مورد غضب پدر مادرش قرار میگیره و عاق والدین میشه. بماند اگر حرام خوری پیش اومد، امام زمان کلامش تأثیر ندارد، کل هم نورون واحد، همه یک نوره. یعنی امروز هم همون اتفاق میفته. آیا ما قصه های گذشتگان، اون روزه هایی که میخونیم، قصه هایی که از جریان کربلا اینا نقل میکنیم، واقعا نقل میکنیم برای وقت گذرونی؟ نقل میکنیم دوره هم باشیم؟ بعضی موقع قصه های ما هدفش اینه، مادر بزرگیه برای فرزند، برای نوش قصه میگه خوابش ببره. قصه ها رو تو کربلا میگیم بیدار شین. فرقش با قصه های کربلا، فرقش با قصه های ما اینجا، اونجا قصه ها خواباوره، اینجا قصه ها بیدار کننده است. قصه ها هر کدوم عبرت داره. نگاه بکنید بزرگان، اون کسانی که از جریانات کربلا برای ما نقل کردن تو هیئت ها و منابر مختلف نقل کردن، نگاه کنید به هر جا میرسید یه نکته نقل میکنن، یه نتیجه میگیرن. آقا حواست باش از راه نمونی، از تو مسیر ابا عبدالله نمونی. اگه امروز حروم خوردی، فردا امام زمانت هم بیاد نگاهش میکنی، اما میگی به سودم نیست، به نفعم نیست. طلب حلال یکی از صفاتیه که امیر المؤمنین علی علیه السلام تو خطبه متقین در مورد افراد میفرماید که اهل تقوا هستن. خطبه متقین، صفات متقین توش گفته میشه، طلبا للحلال. اصلا اینا همه طلبشون حلاله، فقط دنبال حرام نمیرن.
خدای سعیدی همینجا یه دعا میکنید برای ما، برای طلب حلال شما بفرمه.
خدایا، خدایا قلب و روح و جسم ما رو ممزوج با حلال کن.
الهی من الهیان. دوستان خوب پشت صحنه به من اطلاع بدن اگر ممکن هست، من صدا رو ندارم و نمیشنوم صدای ارتباطی، یعنی ارتباط من و دوستان با پشت صحنه قطع شده. اگر بخشی آماده هست با هم ببینیم و برگردیم همچنان در کنارت میخواهیم.
با فراهم شدن شرایط طرح موضوع قدیر، جریان قدیر در میان ائمه به صورت گسترده تری مطرح شد. جب سنگین بنی امیه اجازه استناد به جریان قدیر و حتی دفاع از امیرالمومنین رو نمیداد. معلوم است در جوی که سالها سب امیرالمومنین می شود، چگونه می توان فضائل اون حضرت رو مطرح کرد. اما وقتی جلوتر می آیم می بینیم وجود مقدس امام هشتم علی ابن موسرلزا در روز قدیر خطبه می خوانند و در اون خطبه مفصل به موضوع قدیر می پردازند. قدیر رو روز بشارت، روز شادی، روز تبسم، روز عبادت می دانند. وقتی به زمان امام هادی علیه السلام می رسیم می بینیم ایشون قدیر کنار قبر جدشون امیر المومنون اون زیارت معروف رو می خوانند که زیارت قدیریه. مرحوم آتش خباس می‌فرمایند از راه دور نزدیک در همه شرایط خوانده بشه، در این زیارت ده‌ها آیه قرآن مورد استناد قرار می‌گیره. در واقع همون تعبیری که در روایات داریم، الامام یهدی الی القرآن و القرآن یهدی الی الامام، امام به قرآن و قرآن به امام دعوت می‌کند، و اون تعبیری که داریم این دو ثقل در کنار هم هستند، امام هادی از همین موضوع استفاده کردند. می‌فرمایند علی جان تو کسی هستی که قرآن به فضائلت زبان گشوده. بعد شروع می‌کنن یکی یکی آیاتو خواندن. این استناد به قدیر در دورانی که شرایط بهتری فراهم شد در میان ائمه معصومین نشان از اهمیت والای جریان هجده ذی‌حجه یعنی قدیر دارد. در روز عید قدیر که خیلی فضائل بیشمار برای او بیان شده، امام صادق علیه السلام فرمودن عید قدیر اونقدر مهمه که در عید قدیر خدای متعال گناه 60 سال هر مرد مؤمن و زن مؤمنه و مرد مسلم و زن مسلمه رو می آمرزد، که یعنی به برکت اتصال به دریای ولایت مولا امیرالمومنین علیه السلام و پذیرش این ولایت، در واقع ما ناتوان و قطره و ضعیفی هستیم که به دریای ولایت وصل میشیم و لذا پاک میشیم و آمرزیده میشیم به برکت مولا امیرالمومنین علیه السلام، که در روایات هم هست که فضائل آقا گناه‌ها رو منحت میکنه و از بین میبره. و این جمله خیلی مهمه، خیلی قابل تعمله. ما معمولا ماهی برتر از ماه رمضان طبق روایات فراوان نداریم و شب قدر افضل شبهاست که یک سوره قرآن درباره او نازل شده، ولی امام صادق علیه السلام فرمودن در عید قدیر دو برابر ماه مبارک رمضان، شبهای قدر، شب آخر ماه و شب عید فطر، خدای متعال به برکت مولا امیرالمومنین مؤمنین و مؤمنات رو مورد آمرزش قرار میده و اونها رو اهل بهش قرار میده. انشالله قدر بده.
ای در ای همای رحمت قرق دل از تولا بوده، نامت همیشه آرامش اهل دنیا.
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. آماده هستیم ما سراپا گوشیم جناب استاد سعیدی، از محضر شریف شما استفاده کنیم.
خب بحث ما بحث حلال خوری و حلال خوری بود، بحث این که چه اتفاقی میفته تو طول تاریخ و تجاربی که ما تجارب تلخی اتفاقا که در طول تاریخ داریم، که میبینیم فاصله گرفتن از اهل بیت علیهم السلام به واسطه محبت دنیا، به واسطه آمیخته شدن به حرام دنیا اتفاق میفته. حب و دنیا رأس و کل خطیر. حضرات اهل بیت علیهم السلام فرمودن عشق ورزی نسبت به دنیا، همون که ما از این برم حب به حضرات اهل بیت علیهم السلام و رأس همه خیرها میدونیم، در مقابلش حب به دنیاست. خدا رحمت کنه حضرت استاد ما آقای مجتهدی رو، خدا بیامرزه ایشون رو و نور به قبرش به قول قدیمی ها بباره، میگفت آقا این شیطون پای منبر نوح و ابراهیم نشسته، تجارب اونطوری داره چون به اون حالت متایب بعده. میگفت فکر نکنید که اون چیزایی رو که ما بلدیم مثلا اون بلد نیستش، پای منبر پیامبران نشسته، اونا رو هم بلده چی کار باید بکنه.
جناب استاد من یه سوال میان کلامتون شکر بپرسم، فقط ممکنه برای بیننده های ما این سوال پیش بیاد که یعنی آیا ما میبایستی که تارک دنیا بشویم؟ این حب دنیا به معنای اینه که باید از دنیا استفاده نکنیم، یا نه میتوانیم استفاده بکنیم، میتوانیم مصادره به مطلوب بکنیم در راستای در حقیقت وسعت زندگی اهل و عیالمون، از دنیا برکت بگیریم و استفاده بکنیم و در این راستا مصرف بکنیم، اما نباید خیلی دوستش داشته باشیم؟ درست میگم؟ یا من ممکنه به حال سوالی که برای بعضی از بینندگان پیش بیاد،
گفتی اومد پیش یه درویشی، اومد خونه یه عالمی، نگاه کرد دو سه تا اسب داره اونجا بستتش، خلاصه گفتش که فلانی ببین من هیچی ندارم، مثلا یه پیراهنی دارم و همین زندگی مینا. تو چند تا اسب داری؟ مثلا تو چه ربطی به دین داری؟ من چه ربطی به دین دارم؟ و مثلا خیلی خواست خودش رو بالاتر جد. اون عالم گفت یکی از اسبا رو بردار برو. گفت به همین راحتی یکی از اسبا رو بردارم. گفت آره، اون اسبا که میبینی میخش تو گله، میخش تو دل نیست.
آفرین.
میخش تو گله. اگر میخ داشته های دنیات تو گل دنیا بود، کندن ازش راحت میشه. اما اگر میخش تو دل بود، نه. چی میخوام استفاده کنم از همین فرمایش شما؟ آنچه که به دنیا چسبیده شد، دنیا پرست شد، سخت ازش کندن. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بعد از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انسیتم قدیر خم؟ یادتون رفته قدیر خم رو؟ خب اینا چه بهانه هایی که می آوردن؟ خیلی معروف بود. آقا من زن و بچه دارم، آقا زندگی دارم، آقا چی دارم؟ اگه فلان بکنم، اگه اعتراف بکنم به ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام، جریان قدیر خم رو بگم، اینا ازم گرفته میشه توسط اون شورش ها و اون مسائلی که ایجاد شد. بعد چسبیدن به دنیاست، گاهی انقدر سخته ازش کندن که طرف حاصل امامش رو، اونم امیرالمومنین علی علیه السلام رو تنها بذاره برای اینکه این برای حفظ بکنه، چون چسبیدن که خیلی چسبش محکمه.
بله.
مثال بزنم، این شب عید دیدی کفش نو میخرن برای بچه‌ها، از این کفشایی که چسبیه، بندش هم چسبیه. این اولش دیدی چقدر سفته چسبه. یه مدت زیادی که کار میکنه این کفشه، این چسب شور میشه دیگه، اون حالت نگهدارندگیش رو نداره.
درست.
دیگه اون حالت همونه ها، چسب همونه، ولی میبینی نگر نمیداره، باید بری عوضش بکنی، چون زیاد ازش استفاده شد، زیاد کنده شد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خداوند عالم میفرماید به بر و خیر و نیکی نمیرسید تا موقعی که انفاق کنید از اون چیزی که دوست دارید. اگه انفاق کردی، اگه هی کنده شدی، حالا چسبت شل میشه.
آفره.
دیگه به دنیا خوب نمیچسبی. اون وقت موقع مردن، انشالله خدا هممون رو بر ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام از دنیا ببره. موقع مردن آدمی که حب به دنیا داره، گره خورده با دنیا، یه حالتی براش پیش میاد. پناه بر خدا روایتش خیلی عجیبه. با سخط از خدا از دنیا میره. با سخط به معنی خشم از خدا. میدونی چه جوریه؟ میگه اینا رو همه رو جمع کردم، اینا مال منه، من به اینا چسبیدم، کی میخواد منو از اینا جدا بکنه؟ سوال میکنه. الله یتوفی الانفس حین موتها. خدا داره میکنه، توفی میکنه، کامل جدا میکنه تو رو از اینها. کی داره منو جدا میکنه؟ خدا. نسبت به خدا خشم پیدا میکنه. با خشم هی بهش میگه بگو اشهد ان لا اله الا الله. صفر چسبیده تا اون قفل میشه. حالا اینو میگیم به صورت معنویه. بعد حب دنیا سخط از خدا و خشم از خدا رو داره. اما اون کسی که هی چسبشو کند، میگن از خواص انفاق اینه که مرگ راحت میکنه. چرا؟ مثل اون کفشن. آره، هی چسبش کنده شده، شل شده، موقعی رفتن میگه من تجربهشو دارم، من قبلا از این چیزایی که دوست داشتم چند بار کنده شدم، به اراده خودم کنده شدم، موت اختیاری داشتم، به اراده خودم کنده شدم، دیگه برای من سخت نیست. دستتو بچسبون با یه سن چسب معمولی، بازیه که بچگی ما میکردی، میچسبیم بازش میکردی، خیلی راحت باز میکردی، کنده میشه، فوتش میکنی، کنده میشه. اما با یه چسب قطره‌ای بچسب، نکن این کار رو ها. ولی با یه چسب قطره‌ای 5 دقیقه نگهدار، وقت بخوای بکنی قلبه کند میشه. آره. گوشت و پوستو میکنه. اینه بحث دنیا. اگر کسی گره خورد اینجوری میشه. اما اگه ابوذر بود، اگه سلمان بود، اگه یار علی بود، حالا وقتی بهش میان شهادت بده، نه از او بخواهند، خودش داوطلبانه فریاد میزنه ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. دنیا تو تهدید میکنی، اگر کسی حرف بزنه با شمشیر، اگر کسی حرف بزنه مال و جان و خانوادش و اینها، اصلا چسبندگی به اینا وجود نداره، محبتش اونو یه جای دیگه چسبونده. لذی به امیرالمؤمنین علی علیه السلام و به قدیرش و به ولایتش گره خورده. این اصلا از اون خانواده جدا شدنی نیست. سلمان و منا اهل بیت از ماست. جدا شدنی نیست. از دنیا جدا شدنی. گاهی به اراده خودمون جدا میشیم، گاهی به اراده الهی
جدامون
میکنن. اگر گفت اگه شهید نشی میمیری، اگر ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو اون زمان با حالی خیلی مفصله، اگر کسانی اعتراف نکردن برای دنیاشون، مگه دنیاشون براشون موند؟ یه چند سال بعد ازشون گرفته شد.
آفره.
به تمامم گرفته شد، منتها گاهی به خیانت به مولاشون اون دنیاشون رو حفظ کردن، پناه میبریم به خدا. اینی که میگه دعا کن، واقعا ای تونتون آدم دعا میکنه، خودش رو منزه ندونه. خدایا ما رو در ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ثابت قدم قرار بده و خدایا موانع دنیا رو، حب دنیا رو، اون آلودگی هایی که دور میکنه افراد رو از ولی خدا، اینها رو از ما بگیر انشاءالله.
حضرت به نکته بسیار خوبی اشاره فرمودین همین چند لحظه قبل، انسیتم یوم القدیر، فرموده از زهرا سلام الله علیها، و رسوندید بحث رو به اینجا که چقدر مهم هست که بتونیم از این ماله بکنیم. پس بعضی ها بودند احتمالاً در بین اون جامعه که داریم دیگه، به هر حال در احادیث از امیرالمؤمنین داریم که چه ادماندند پای ولایت، آیا اینها ارتباطی بینشون هست و این بحث حلال و حرام، این کسانی که مخاطب انسیتم یوم القدیر هستن به فرموده حضرت زهرا سلام الله علیها؟
خب گفت بسم الله الرحمن الرحیم، بذار بحث رو، هر موقع سفره رو میگن غذا که عوض میشه بسم الله رو دوباره بگید. من اینجا اسم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه اومد، انشاءالله از سفره حضرت استفاده بکنیم. بسم الله دوباره گفتم، خیلی روشنگری دارن حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. دوستان رو ارجاع میدم به کتاب شریف القطره که چقدر اونجا توضیحاتی داره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. این می گرفتن گاهی دهانی از امیرالمؤمنین علی السلام رو می گرفتن، در خونه اینا می رفتن صدا می کردن، شما یادتون رفته قدیر خون بود پدرم این گونه گفت، و اینا گاهی بیرون نمی آمدن. این که عرض کردیم محبت دنیا خاصیتش اینه، از ابزار شیطنت شیطانیه، و اون چیزی که درست نقطه 180 درجه در مقابل ولی خداست خود شیطونه. یعنی اونا هدن لناسن، ادل قرآنن، اهل بیتنی مستنان، شیطانم که قول اقواگری داده، پس درست مقابل هم دیگه ایستادن. یعنی وقتی ما میگیم اینی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم الى یوم القیامه، اولیش خود شیطونه که حربون لمن حاربکم، اونم دشمن شماست. مگه دشمنی بالاتر از اون داریم؟ مگه اون اداوتی که اون فریادی که چند تا روایت تو بخارم داریم که در روز عید قدیر خم شیطان عربده کشی کرد، فریاد زد، چند جا روایت داره که شیطان فریاد میزنه میگه از دستم رفت، خراب شد کار، دیگه به میل من نیست. سه تاش اگه اشتباه نکنم مال روز عید قدیر خمه. فرقه ناجیه اتفاق افتاد، میخواستم که نشه، همه یه تلاشمو کردم که نشه و اتفاق افتاد. اینا هست روایاتش. اتفاقا جالبش اینه که از فریقه اینم هست روایات فریاد زدن شیطان، جاهای مختلف هست. حالا بعضیش یک جایی هم داره که جای فریاد زدن شیطان اون جاییه که توبه رو خدا قرار داد برای حضرت آدم، امکان بازگشت قرار داد، فریاد زد که خدا بازگشت، هر چه من رشته کرده بودم پنبه شد. یه وقت اگه توفیق بود این روایات فریاد
آدم
ربه، اگر که اون خداوند توبه و بازگشت قرار داد یعنی نجات اتفاق افتاد، از دست من خارج شد. این عید قدیر با اون توبه چه ربطی داره بماند؟ چون امام رضا علیه السلام تو روایاتشون داره روز پذیرش توبه شیعیانه،
روز
عید قدیر، روز آره روز تزکیه است، روز پاک شدنه. خیلی عید قدیر هم بگیم تموم شدنی نیست، بدونین ما با ولایت همین امید داریم دائما، یعنی تا عید قدیر سال دیگه دغدغت این باشه که چجوری میخوای برگزارش بکنی. اینم خیلی مهمه. من دغدغم امیرالمؤمنینه، من دغدغم انگشترمه، من دغدغم دیوار خونمه. ببین مقایسه کن چقدر میارزی توی دغدغه‌هات و فکرت. آدم هر چی دغدغه داشته باشه و همون فکر میکنه، اینو پرانتز باز کنم به قول امروزی و توی بحث، یه فیلمی میبینی نگاه میکنی یه هنر پیش هست، یادت نمیاد اسمش چی بود، دو روز سه روز بعد میبینی اه یادم افتاد، فکرم نمیکردی بهش، ولی هی پس زمینه ذهنت داشته بهش فکر میکرده، یه دغدغه بوده تو ذهنت، منتها این گوشه، تو گوشه ذهنت علی رو زنده نگه دار، بعد راه حلا به ذهنت میاد. بعد برای سال دیگر اینقدر مطلب پیدا میکنی، گمش نکنیم، تو سال تکرار میشه، اتفاق میفته. کمون که شما نگاه میکنی سه ماه قبل از محرمه داری یه مطلب میبینی، این چقدر به درد فلان جا میخوری، یه پارچه سیاه اونجا میبینی، میگه اینو ببرم خونه محرم، میخوام بزنم اینجا رو دیوار خونه هم بزنم، سردرمون بزنم. چطور ذهنت اونجا دنبال میکنه؟ علی رو تو ذهنمون روشن نگه داریم، اون چراغ هدایت رو روشن نگه داری، بعد مسیر رو ذهن پیدا میکنه، دغدغت بود، نگرانی دلت بود، پیداش میکنه.
همونم لطف خودشونه، محبت خودشونه،
وگرنه میگیرن از آدم. وگرنه ذهنی که با دنیا گرفت خورد برگردیم رو بحث خودمون گرفته میشه، مستودع و مستقر. حالا قصه طولانی داره، آدم کم کم به فراموشی سپرده میشه. خدا رو آدم فراموش میکنه، باورتون میشه؟ آره، نسیان خداوند. چند جا آیه تو قرآن داریم فراموشی یاد خدا. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. اگر کسی فراموش کرد یاد خدا رو، براش معیشتش سخت میشه. ذکر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام عبادته. اگه فراموشش کردی آلوده به دنیا میشی، به پستی های دنیا گره میخوری. بعد دنیا برات شیرین میشه، دیگه مغز بحثو عرض بکنم. بعد حرامش برات حلال تصور میشه، فکر میکنه، محاسبه میکنه، میگه حالا این که اینجا که اشکال نداره، که همه که این کارو میکنن. اینقدر من از این حرفو شنیدم، میاد میگه که آقا فلان مسئله اشکال داره. یه دفعه یک آقایی که خدا حفظش بکنه، شالو برنج فروش بود اتفاقا، اومد به من گفتش که آقا این برنجو که ما قاطی میکنیم و فلان، گفتم آقا قاطی میکنی؟ به مشتری تام میگه میدونه قاطی؟ میگه نه، خب همه این کارو میکنن، همه این کارو بکنن. بریم پیش درگاه خدا بگیم که آقا ببخشید خدا، یا چون همه این کارو کردن این گناه نیست. بریم تو یه رساله پیدا کنیم، یه روایت پیدا کنیم، گناهی رو که همه انجام دادن، حرامی رو که همه خوردن، دیگه حرام نیستش. داریم یه همچین چیزی؟ همه که نه، اصلا دلیل نمیشه. همه هم جلو امیرالمؤمنین علی علیه السلام وایستادن، همه هم اون مسئله کتمان کردن قدیر رو داشتن. آیا واقعا حق از امیرالمؤمنین علی علیه السلام سلب شد؟ دیگه حضرت امام نبود، دیگه ولی خدا نبود، دیگه جانشین پیغمبر نبود، همه بودن که موضوعیت نداره. بله، حرام هم پیش میاد. بعد کم کم ارادت ها کم میشه، بعد تو اعتقادات آدم تأثیر میگذاره. وقتی تو اعتقادات تأثیر گذاشت، اعتقادات متزلزل میشه. بعد دیگه میگه حالا معلومم نیست اینطوری باشه ها، حالا معلومم نیست، چون مسیرش رو سوا کرده، ذهنیت هاش اینا همه تغییر پیدا میکنه. یه جایی میرسه ملعون عمر صد، مگه چه اتفاقی براش افتاد؟ تو اون قاعده ای که شنیدید، حکومت ری و جورجان، همون گرگان امروزی رو قرار شد بهش بدن. خیلی قصه معروفی داره، میگن تا صبح با خودش حدیث نفس کرده. خب به دنیاست یه طرف، حضرت فرمود نمیخوری از گندم ری، بی ادبی کرد خدمت ابا عبدالعالیتون، گفت از جو میخورم. شنیدید احتمال قصه‌های مفصلی داره، از جو میخورم. از اونم نتونه، شیطون فکر نکنید راست میگه توی دنیا با حرام خودش. وقتی پیشنهاد میکنه حرام رو، وقتی میخواد تو مسیر خودش بیاره، میخواد تو رو از امامت دور کنه، از هدایت دور کنه. اونجا هم فکر نکنید صداقت دارن. تمام کسانی که به وعده های شیطان فریفته شدن، آخر سر دیدن همون وعدش هم عمل نکرده، خار و خفت و پستی و زلالت براش گرفتارش شدن. اهل کوفه رو بهشون گفتن ما 10 درهم میخواستن برای اینکه تهیه بکنن، پناه میبریم به خدا، 10 درهم میخواستن برای اینکه با امام حسین علیه السلام بجنگن. گفتن بیت المال نداره، برید خودتون اسلحه بخرید بجنگید. بعضا رفتن خریدن، جنگیدن، برگشتن که هم مزدشون رو بگیرن از غنایم و هم پول رو بگیرن. گفتن نمیرسه، نفری 3 درهم بهشون دادن. تو تاریخ هست
الله،
یعنی 7 درهم از جیبشون خرج کردن، امامشون هم به شهادت رسوندن. اونهایی که نگاه بکنید با امیرالمؤمنین علی علیه السلام تو جریان قدیر ایستادن. یه جمله عرض بکنم، پیغمبر ما دعا کرد مستجاب بود. اینو من هر جا میرسم عرض میکنم، اللهم انصر من نصره، دعای پیغمبره، مگه میشه اجابت نشه؟ خدایا کمک کن اون کسی رو که علی رو کمک میکنه. من نصره، دست امیرالمؤمنین بالاست و دست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، من کمکش کنم. هر کسی هم تو یه زمینه میتونه کمک کنه. شما صدای خوبی داری، مجریگری خوبی داری، نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام میبری، آدم دلش شاد میشه، یا علی بسم الله، فلانی وضعیت مالیشه، به هر کسی هم توفیقشو نمیدن، خیلی ها صدای خوبی دارن، خیلی ها چهره خوبی دارن، خیلی ها توان خوبی دارن. چند درصدشون میتونن تو مسیر امیرالمؤمنین نوکری بکنن؟ خیلی ها مال دارن، خیلی ها ثروت دارن تو دنیا. چند درصد مال در فدای نوکری امیرالمؤمنین علی علیه السلام صرف میشه؟ خیلی ها علم و هوش دارن، دانش دارن، مطالعه فلان، چند درصدش تو مسیر امیرالمؤمنین خرج میشه؟ خیلی ویژه است امیرالمؤمنین. یکی از اساتید ما، پیام بدم عرضم، میگفتش که برای امام حسین علیه السلام یه باب الله الواسعه، از خلاصه همه میان خرج میکنن اینا، ولی امیرالمؤمنین یه ذره ویژه است، به هر کسی نمیدن. دست و پا بزنیم، کلاممون قدرتمون، ثروتمون، مسیرمون، هر چیزی هست به اندازه توانمون در مسیر علی علیه السلام.
الهی آمین. قدیمی ها رای سعیدی میگفتن که تو مسجد ها وقتی چرخ میزدن، حالا ایام محرم بود، مواسم سفیده ها نوکرهای امام حسین، گفت مواظب باش شیطون دستتو نگیره، بذار دستت بره تو جیبت. حالا مضمون متفاوتش میشود که یک جای مراقب باشیم شیطون دست در گوشمون نگیره، بذاره بشنویم. یه جای شیطون دست در دهنمون نگیره، بذاره بگیم از اون چه که باید بگیم. بسیار به نکته خوبی اشاره کردیم. اعتقاد راسخ داریم هممون که امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها این دو دردانه خلقت رزقشون هم پیش است. یه دعا بکنم و جای سعید اجازه میدین نظر شما. دعا میکنم به حق امیرالمؤمنین و دعا بکنیم به حق امیرالمؤمنین که خداوند رزق نوکری در خونه حضرت زهرا و امیرالمؤمنین رو مثل نوکری امام حسین و بیش از نوکری امام حسین نصیب و روزگه هممون بفرماید. الهی آمین. اگر اجازه بدین رادیو ولایت رو با هم ببینیم، برمیگردیم از حضور ارزشمندتون استفاده میکنم. دعوت میکنم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
راوی میگوید خدمت علی علیه السلام بودم در نخلستانی که قنات کنده بودند. ظهر از قنات بیرون آمدند، نماز ظهر و عصرشان را خواندند و بعد فرمودند غذایی برای خوردن هست؟ گفتم کدوی پخته داریم. فرمود بیاور. میگوید یک مقداری کدوی پخته برای علی علیه السلام آوردم و دست مبارکشان را با آبی که از شن بیرون می آمد شستند و داشتن غذا می خوردند، اما زمزمه داشتند و گاهی می گفتند لعنت خدا بران کسی که به واسطه شکم به جهنم می رود. راوی می گوید نهار را خوردند و بعد به قنات رفتند و کلنگی زدند. اتفاقا بستری خورد که آب فوران کرد به حدی که آب گلالود تا ریش امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده بود. اصلا نمی توانستند تو این موقع کار کنند. از قنات بالا آمدند. فرزندان و فرزندان برای دیدن علی علیه السلام آمده بودند. آن آب مفصل را دیدند و بسیار خوشحال شدند. علی علیه السلام در حالی که از قنات بالا نیامده بودند و یک پایشان این طرف قنات و پای دیگر آن طرف بود، فرمودند قلم و دوات بیاورید. چنان که کار علی علیه السلام در آن 25 سال این بود که 24 چشمه و قنات و باغستان وقف فقرا و ضعفا و بیچاره ها کرد. همونجا می فرمایند چشم داشت به این قنات نداشته باشید، اینها فرزندان من، مال فقرا و بیچارگان است. لذا علی علیه السلام در حدیثی نیز می‌فرمایند ارزش کسی که تنها به جهت شکمش کوشش می‌کند مساوی آن چیزی است که از شکم او خارج می‌شود.
ای در ای همای رحمت قرض دل از تولا بوده نامت همیشه
مولای ما نمونه دیگر نداشته است. اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. وقت طواف دور حرم فکر میکنم این خانه بیدلیل ترک بر نداشته است، یا غیر لافتا سخنی در خورش نبود یا جبرئیل واژه بهتر نداشته است. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشته. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشته است. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. همچنان با افتخار با برنامه ماه ولایت از شبکه جهانی ولایت در کنار شما هستیم. 3012-03 سامانه فرم کوتاه ماست. از طریق واتساپ و تلگرام و فضای مجازی و شماره تلفن هم میتونید با ما در ارتباط باشید. جناب استاد سعیدی بزرگوار، ما در رابطه با حلال و حرام و موضوع این که دقیقا ارتباط دارد با محبت و ولایت اهل بیت علیهم صلوات الله، و کم کم ما رو به سمت مسیر سقوط میکشونه. شما در حقیقت به نکته اشاره کردید، ما از شما آموختیم و یاد گرفتیم. دو تا نکته رو میخوام ازتون بپرسم، که این که یکی از دوستانم هم میگفت شیطان قدم قدم میاد جلو، کجا متوجه بشیم که این مال حرامه داره تأثیر میذاره، یعنی کجا به زنگاهه؟ نکته اول. و نکته دوم، آیا فقط این تأثیرش برای خودمونه یا این میتونه گسترش پیدا بکنه و بسیط بشه و وسعت پیدا بکنه؟
حتما. خب بیایم جمع دو فرمایش شما رو توی یک مطلب عرض بکنیم. روایت داریم که مار حرام از اثراتش اینه که تبیین و فزوریه، روشن شدنش جایی که تو خانوادت میبینی، تو زوریت میبینی. بچه‌ای که سر سفره من نشست نمیدونه اصلا حلال چیه حرام چیه، اما یه روزی از من بازخواست میکنه یا اومیف رول مر اومن اخیق، اون آیه قرآن و اون فریادهای روز قیامت، اون روز یقه منو میگیره. به قول خودم میگه من حق داشتم که سر سفره‌ای بشینم که مال حلال بود، تو این حقو از من گرفتی، تو مال حرام آوردی سر سفره، تو مگه پدر من نبودی؟ تو مگه رزق منو خدا به دست تو قرار نداده بود؟ چرا این رزق از مایه حرام تهیه کردی؟ شما رزق هامون معمولا رزقیه که ثابته. حالا تو بحث رزقی بحث مفصلی داریم. یه شخصی ایستاده بود جلوی مسجد امیرالمؤمنین علی علیه السلام، میخواستن وارد مسجد بشن، این دهانه اسب رو سپردن به این شخص تا اینو بگیر. رفتن در مسجد کارشون رو انجام دادن، برگشتن دیدن این دهانه و اون لگام رو باز کرده، دزدیده برده. حضرت رفتن تو بازار پیدا کردن به کسی که حالا مثلا فروخته بود، حالا دو درهم یا هر چقدی که بود، حضرت دوباره خریدن این رو، بستن روی اسب. حضرت فرمودن من میخواستم وقتی اومدم بیرون دو درهم بهش بدم، این دو درهم خودش حروم کرد، خراب کرد دیگه. اون پولی که من میخواستم بهش بدم حروم کرد.
رزق ثابت ماست که کثیف میشود، حرام میشود
به تلاش خودش. یعنی قرار بود حلال باشه، از یه مسیری آلودش کرد. قرار بود از دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام دو درهم حلال بگیره، دو درهمو دزدی کرد از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، آلودش کرد.
یه پرانتز باز بکنیم، سوال بپرسم ازتون. یعنی اگر کسی که در راستای کسب حرام تلاش میکنه نه حلال، همون تلاشش رو بیاره در راستای رزق حرام، در راستای رزق حلال، همونقدر میتواند به وسعت
رزقش اون تو وسعت که ما فکر میکنیم خیلیاش رزق ما نیست. ببین وقتی کسی از دنیا میره میگن آقا اینقدر میلیارد برای خودش گذاشته بعد از خود، اینا رزقش نبوده که، اینا اطراف زنده. رزق ما همونیه که مصرف میکنیم، داریم تو زندگیمون مصرف میکنیم. اینا خیلی از دارایی ها، حالا وارد بحثش هم بشیم خیلی کوتاه، دارایی ها از حیث سند مال ماست. توی اونجا میری میگه آقا سند این خونه مال فلانیه، سند این خونه مال فلانیه، این دارایی مال فلانیه. فقط من فکر میکنم امانت مال منه، همون جایی که اسمو تو سند عوض کنن دیگه مال من نیستش. درسته؟ مگه مرگ چه اتفاقی میفته برای آدم؟ مرگ وقتی اتفاق میفته آدم نگاه میکنه تمام اون چیزایی که مال تو بود آنن ما دیگه مال تو نیستش. اگر رزقت بود که باید مصرفش میکردی، که باید مال تو بود، رزق تو نبوده از دنیا. رزق ما انقدرم گسترده و وسیع نیست به این مقدار که ما بگیم. یه تلاش هایی میکنیم که یه سری اعتباریات دنیا رو بگیم اینا مال منه، حق مصرفشون با منه. نه بابا، تری جمع میکنی برای ورثه. خیلی دنبال کردن و اینها. رضا اونجایی که شما چیزی رو خرید و فروش میکنید باید رضایت شما باشه دیگه. کجاست که هیچ رضایت شما رو نمیخوان و مالتون رو ازتون میگیرن؟ و زمان مرگ کسی میپرسه خب آقایی که از دنیا رفتی راضی هستی این مال بخواد به فرزندت برسه؟ که سوال نمیکنه، برو همون، اصلا تو محضر هم نمیخواد بری، خود انحصار وراثت اصلا آنن ما از جهت فقهی این اتفاق میفته، مال تو نیست. فکر میکنی اینا عوارض دنیاست، اینا دلخوشی های دنیاست، که یه بچه رو ما گول بخوایم بزنیم بگیم که اینم مال توه، اونم مال توه، اسباب بازی یا مال تو باش بازی کن. منتها بعضی موقع آدم بچگی میکنه، وقتی بزرگ نشده باشه احساس ملکیت میکنه، احساس امانت نمیکنه. اونایی که احساس امانت میکنن جان خودشون هم امانت الهی میبینن. بذار وقتی امامشون میگه که جانتون رو الان میخوام، الان باید جهاد بریم، کف دستشون میذارن جلو میرن دیگه، جانشون هم براشون. چقدر شیواست که قاسم ابن الحسن رو حضرت ابا عبدالله علیه السلام یه مرگ رو چجوری میبینی؟ احلا من العسل، شیرین تر از عسل میبینمش. این چجوری میبینه که شیرین تر است؟ اصلا برای یه جوان، برای یه نوجوان چجوریه دیدن، چجوری زندگی در قبال حسین یعنی شیرینی، مرگ در مقابل حضرت ابا عبدالله علیه السلام در مقابل فرمان است اونم شیرینه. اصلا ما طعم و به طعم حسین و علی میچشیم تو دنیا، چیزی به غیر از محبت اونها وجود داره؟ هر چی که در مسیر اونا بود میشه شیرین. لذا وقتی یکی از شرمندگی ها و ناراحتی های حضرت عباس علیه السلام در جریان کربلا این بود که اماننامه آوردن، فکر کردن یه چیز شیرین براش آوردن، یه چیز تلخ آوردن براش. ذائقه که او ذائقه حسینی است، ذائقه چیزی است که ذوب در حضرت ابا عبدالله علیه السلام. اومدید به من زندگی دنیا و ذلت رو پیشنهاد میکنید، چی تو من دیدید که این فکر رو میکنید؟ من با حسینم، شهادتم، زندگی مرگم، همه وجودم برای حسینه. اگر خودتو امانت دار دیدی، مال و جان و همه مسیرت میشه مسیر اهل بیتی، اون وقت زدتش برات تلخ میشه. اگر چه جانت باشه، اگر چه مالت باشه، اگر چه مقامت باشه، آبروت باشه، هر چی باشه تلخ میشه، چون در مسیر اونیست. مال حرام اثرش اینه که ما رو از مسیر دور میکنه، ذهنیت ما رو، حالا فرمایشی که اون اول فرمودید، بچه های ما رو از مسیر اهل بیت دور میکنه. کم چیزیه، کم قصه‌ایه، طرف قصه میخوره میگه بچه‌م درس نخون، من خودم درس خوندم، تلاش کردم، بچه‌م ول کرد درس رو. هر دفعه نگاه میکنی این بچه رو آتیش میگیره. حالا فکر کن بچه تو نگاه بکنی ببینی حب امیرالمؤمنین نداره، عذاب از این بالاتر میخواد، قصه از این بالاتر میخواد. نگاه کنی ببینی هزار جور مسیر انحرافی داره، در حالی که خودت دیروز مقصر بودی.
آیا مشارکت داره فرد، کسی که این کارو میکنه، یعنی فردا قیامت بابت این اتفاق عذاب خواهد شد؟
روایتشو برات بخونم. پس داشت رد میشد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رد میشدن از کنار یه قبرستانی، دیدن حضرت مکدر شدن، رد شدن، برگشتن دیدن حضرت بشاش بودن، خوشحال. آقا اون ناراحتی، این خوشحالی، جریان چیه؟ حضرت فرمود رفتم دیدم یک بنده خدایی رو دارن عذاب میکنن، دلم سوخت. برگشتم دیدم خوشحال، عذاب ازش برداشته شده. چرا آقا عذاب برداشته شده؟ به فرزندش یاد داده بود بگو بسم الله الرحمن الرحیم. چون اینو یاد داده بود به فرزندش، فرزندش امروز گفت بسم الله الرحمن الرحیم. به واسطه این تعلیم عذاب از او برداشته شد.
یه بسم الله هم
بسم الله گفت. تعلیم و تعلم خودمون چقدر دغدغه داریم به فرزندمون یاد بدیم؟ چقدر دغدغه داریم هر کی ازش میپرسه پایتخت کشورا رو بگو، اینو بگه، اینو بگه، اینو بگه. حالا چقدر دغدغه داریم یاد بدیم دوازده امام تو پشت سر هم میتونی بگی پسرم؟ دغدغه هامون کجاست؟ پایتخت کشورا براش مهمه یا دوازده امامش براش مهمه؟ چقدر وقتی میخوام پذیرش داشته باشه، وقتی میخوام درس بخونه، خانم تلویزیون رو کم کن، صدای رادیو رو کم کن، اینجوری بذارید بچه درس بخونه، حواسش پرت نشه. مال حروم حواس ما رو از ولایت اهل بیت علیهم السلام پرت میکنه.
الله
هی میخوای حرف بزنی حواسش پرته، نمیتونه جمع‌بندی کنه، نمیتونه تمرکز داشته باشه.
خب به نکته خوبی اشاره کردین، ما دو دقیقه فرصت داریم، من میخوام جمع‌بندی شما رو هم بشنویم از این موضوع.
چشم.
خواهش
می‌کنم. الهی از مسیر اهل بیت دور نشیم. این مال حرام خیلی عنصر مهمیه، شیطون هم اینا رو بلده، از شریح قاضی گرفته که براش پیشنهاد اون رشوه رو کرد، برای اون قصه مفصلی داره، آورد پیششون طلاها رو آورد برای اینکه منحرف کنه ذهنشون رو، تا پیشنهاد مال به زنان اهل کوفه که ما بهتون مال میدیم شوهرانتون رو راضی بکنید، طلا و جواهری که می آوردن، تا همه اینها قصه هایی که ما از قدیر و عاشورا و بعد از اون اتفاقا، حتی چه قبل از اون امام حسن علیه السلام، چه بعد از اون حضرات اهل بیت علیهم السلام میگیریم، اینه که این مال دنیا خیلی اثر داره، خیلی ابزار کارآمدی برای شیطونه. لعنت بر شیطون. یعنی هر موقع دیدی یه وقت دلت نسبت به مال حرام تمایلی پیدا کرد، فاستعذ بالله، زود بگو خدایا پناه میبرم به تو، خدایا اینا ماندگار برای من نیست، خدایا من یه حب امیرالمؤمنین دارم، به قول خودمون نمیخوام خال روش بیفته، نمیخوام هیچ خشی روش بیفته، این مال حروم این اثر رو داره بو من و خونوادم، خدایا خودم و خونوادم و بچه هام و زندگیم رو به تو میسپرم، به دستورات تو دل میدم، و انشالله سعی بکنیم اون جایی که شیطون با این حرب اومد یک کلمه به حرفاش گوش ندی. کلام آخر حضرت ابراهیم، شیطون اومد پیش حضرت ابراهیم گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت ابراهیم گفت نمیگم، گفت دیگه از بسم الله که بهتر نداریم، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، گفت نه چون تو میگی بگو نمیگم، میخوام داغ دل یه بار اطاعتم به دلت بذارم که بگیم ما یه چیزی گفتیم. ابراهیم میشه خلیل الله، اگه خواستی خلیل امیرالمؤمنین باشی، رفیق امیرالمؤمنین باشی، هر چی بهت پیشنهاد کرد تو این دنیا و تو پستی‌هاش و حرام‌هاش، بگو چون تو میگی من میگم نه. ماشاءالله اینطوری
بسیار استفاده کردیم. جناب استاد سعیدی بزرگوار به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن اشاره فرمودین. اجازه بدین که حسن ختام گفتگوی بنده حقیر و حضرت عالی این باشه که پرسیدند که به چه دلیل حضرت ابراهیم به مقام خلیت رسید، شما به ما یاد بدین. اگر اشتباه نکنم به خاطر تعدد و در حقیقت استعمال مکرر صلوات بر محمد و آل محمد بود. ما امشب برنامه‌مون رو تقدیم کردیم به حضرت علی بن موسی رضا و خواهر بزرگوارشون به انضمام یک دسته گلی از جنس صلوات که هر یک شاخه گل یک صلوات است بر محمد و آل محمد. بسیار لطف می‌کنید اگر با ما همراهی بکنید. جناب استاد سعید خیلی متشکرم. برامون یه دعا بکنید، خواهش می‌کنم.
خدایا عاقبت همه ما رو طوری قرار بده که حضرات اهل بیت المسلم از ما راضی باشن.
الهی آمین. خیلی متشکرم. تشکر میکنم، دعوت میکنم با لحظات پایانی برنامه ماه ولایت همراه باشید. متشکرم از اینکه نگاه مهربانتون رو به ما هدیه میکنید و برنامه ماه ولایت رو برای دیدن انتخاب کردین. الهی که سرزنده باشید، سالم باشید. افتخار میکنیم به اینکه امشب هم در کنار شما عزیزان بیننده بودیم. با حاج آقای سعیدی عزیز و بزرگوارم گفتگو کردیم در رابطه با مال حلال و مال حرام. خدا رو به حق امیرالمؤمنین قسم میدیم که رزق و روزی ما رو سر سفره امیرالمؤمنین و فرزند بزرگوارشون امام حسن مجتبی و آقا جانمون امام حسین علیه السلام قرار بده. رزقن حلالن طیبا و امیدوارم که خدا توسعه رزق به همه شما بده. امیدوارم که به برکت امیرالمؤمنین یه دعای ویژه بکنیم. هیچ مردی مرد مردان امیرالمؤمنین به حق مرد مردان علی بن ابی طالب صلوات الله علیه دعا میکنیم که هیچ مردی جلوی زن و بچه شرمنده نباشه. الهی آمین. متشکرم از اینکه امشب همراه ما بودید. التماس دعا دارم یا علی مدد به خداوند یار و نگهدار همه شما بینندگان.
ذکرت عبادت قدمی از هدایت راه ولایت خود راه سعادت راه ولایت خود راه سعادت ذکرت عبادت قدمی از هدایت راه ولایت خود راه سعادت راه ولایت خود راه سعادت ساقی کوثر علم داره پیغمبر ساقی کوثر علم داره پیغمبر تو تنها کف به حضرت زهرایی امیر مؤمنینی و والایی